عاملی سبب ایجاد این وضعیت شده.
آقای دکتر، درمانشون هم متفاوته دیگه.
درمان هم متفاوته. بله. اما گروه عمده‌تر روانپریشی ها عبارتند از روانپریشی های کارکردی. یعنی هر چقدر که ما جستجو میکنیم از بیمار فرزند سی تی اسکن به عمل میاد، امار آی به عمل میاد، آزمایش های مختلف انجام میشه، نوار مغزی گرفته میشه، اینا همه سالمند. اما کارکرد مغز ایراد پیدا کرده.
بله.
فرد دچار هذیان و دچار توهم شده. طرز صحبت او به نحوی است که کسی معنی از اون ادراک نمی کنه. رفتارهای غیر عادی داره. ممکن است که به طور کلی نسبت به بهداشت خودش بی توجه بشه. بعضی از اوقات یک بیمار روانپریشی که مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا یا روانگسیختگی است ممکن است که سالها به حمام نره. البته این در صورتی است که درمان نشه.
درسته.
خوشبختانه با درمان این وضعیت ها عموما بهبود چشمگیر یا کاملی ممکنه پیدا بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. تا همینجا بحث و گفتگومون رو داشته باشیم. یه بخش رو به اتفاق شما شنوندگان عزیز میشنویم. باز هم در خدمت شما خواهیم بود. شما همچنان شنونده برنامه پاسخگو هستید با موضوع اختلالات روانپریشی یا روانگسیختگی. در خدمت شما هستیم و در محضر جناب آقای دکتر فربود فدایی متخصص اعصاب و روان هستیم. چنانچه شما هم پرسشی در این خصوص دارید میتونید تلفن بزنید از طریق شماره تلفن 2265-2876 با پیش شماره 021 و یا شماره پیامک 30102.
من مادرم مدتیه، یعنی پارسال زمستون دایم فوت کرده بود. بعد اون که دیگه خبرش رو بهش دادم، مادرم تو حالت کما، از بعد از کما که بیرون اومدن خیلی حالت روانپریشی داشتن، به طوری که الان این روزا اصلا میگن کلن یکی با هم حرف میزنه، از یکی دیگه دستور میگیره، نه غذا میخورد 20 روز تمام، اصلا کلن اعتصاب غذایی داشت. یعنی بهش غذا میدادیم میگفت داریم به هم سم میدین. ما خیلی اسیر شدیم، خیلی این ورانور روانپزشک، روانشناس، سیتی اسکن از مغز و امارای از همه جای بدنش گرفتیم، گفتن اصلا حافظش تکون نخورده، مغزش سالمه، کمی خونریزی به مغزش کمه که اونم با توجه به سنش که میگفت اصلا جای نگرانی نیست. سنش هم 86 سالشه. پرخاشگری میکنه، به زور باید دکتر ببریم، به زور باید لباس تنش کنیم، به زور باید استحمامش کنیم. خواستم ببینم ما چجوری چطور برخورد داشته باشیم که اون یه خورده از این حالت بیرون بیان. تشکر میکنم، خیلی ممنون، خدافظ شما.
من یه خانم 35 سالم که یک سال برای من تشخیص IBS رو دادن و برام قرص آسمپرا 50 شبیه یه نسکره گفتن که بخور، ولی نمیدونم به قرصم مربوط میشه چیه که شبا تا صبح من خواب میبینم، کابوس میبینم، بهداشت خوابم هم تقریبا رعایت میکنم، دو شامم رو میخورم قبل از خواب، توی محیط آروم قرار میگیرم، مطالعه میکنم، ولی مثلا حتی همون کتابی رو هم که میخونم احساس میکنم که شبا همون کلمات دائم داره برام تکرار میشه. نمیدونم چی کار باید بکنم با این مشکلی که برام پیش اومده.
چرا گاهی اوقات این مثلا افرادی رو میبینن که این دو توهمی مشابهی رو دارن، یا آیا اصلا این قضیه تاثیر داره یا هر دوشون اسکیزوفرنی بودن، یعنی از طریق القا درشون ایجاد شده، و یه قضیه این گروهی بودن که در رابطه با همین فرقه فرادرمانی و اینجور موضوع کسایی که توی احضار جن و اینجور چیزها بودن مثلا دچار اسکیزوفرنی شدن، آیا عوامل خارجی و محیطی میتونه عامل نهفته‌ای رو در اینها بیدار کرده باشه، آیا عامل غیر شیمیایی، غیر ارگانیک؟ با تشکر.
همچنان شنونده برنامه پاسخگو هستید با موضوع اختلالات روان پریشی و روانگسیختگی در خدمت شما هستیم. خیلی متشکریم که پرسش‌های خودتون رو با برنامه پاسخگو در میان می‌گذارید. جناب آقای دکتر فرهاد فدایی متخصص اعصاب و روان پاسخگوی پرسش‌های شما هستند. اما قبل از اون این تلفن آخر رو آقای دکتر اشاره داشته باشیم بهش که گاهن و بعضن ما می‌بینیم که با حتی سرچ در اینترنت که به هر حال فضای امنی نیست خیلی وقتا افراد دنبال یه سری اطلاعات در واقع کذب میرن که خود اونها هم حتی ممکنه سوق بدن افراد رو به مسیرهای انحرافی که حتی اختلالاتی رو هم ممکنه در عملکرد فکری اونها به هر حال به جای بگذاره. راجب این هم حتما توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم.
بله، ابتدا میخواید اصلا راجب این صحبت بله ممنون میشم. این خواهر ارجمند اولا فرمودند که آیا ممکن است که افراد توهمات مشابهی داشته باشند؟
بله.
گمان میکنم منظورشون هزیانهای مشترک
بله.
بود. بله، ممکن است که فردی که تسلطی بر دیگری داره و این فرد مسلط دچار یک روانپریشی است، هزیانهای خودش رو بتونه به دیگری بقبولونه و در واقع نفر دوم هیچ گونه مشکلی نداشت از ابتدا، اما تحت تأثیر تلقین او قرار گرفته و اگر از این فرد جدا بشه به حالت عادی خودش برمیگرده و ما متاسفانه میبینیم که این تلقین پذیری در برخی از افراد بالاست. یعنی افرادی با نیتهای سوء و برای فریب مردم ممکن است که کارهایی رو انجام بدن تحت عنوان همین درمان این قبیل بیماری ها و مسائل دیگری که هیچ کدوم از اینها جنبه علمی و جنبه مثبت ندارند، بلکه سبب ضرر و زیان های شدید برای افراد ساده دلی میشند که به سمت اینها میرن. و اما بانوی محترمی راجب مادر 86 ساله خودشون فرمودند که به دنبال فقدان برادرشون گویا نشانه های توهمی و هزیانی پیدا کردند. البته باید عرض بکنم که گاهی از اوقات به دنبال یک رویداد شدید و ناخوشایند ممکن است که ما به طور واکنشی با روانپریشی روبرو بشیم که به اینا روانپریشی های کوتاه مدت میگن، روانپریشی های واکنشی کوتاه مدت، و اینا معمولا در عرض چند روز برطرف میشه. اما اینکه در یک بانوی 86 ساله این وضعیت به وجود اومده باشه ما رو نگران این میکنه که آیا با یک روان پریشی عضوی روبرو نیستیم. برای نمونه ممکن است که اختلالاتی در کارکردهای غدد داخلی این خانم محترم به وجود اومده باشه، ممکنه کلیه او کبد او کارش رو به خوبی انجام نده و در واقع نوعی روانپریشی عضوی پیدا کرده باشه. اما به هر حال این امکانم هست که یک فرد سالمند به تدریج توانمندی های شناختیش رو از دست میده و دیگه فرض بفرمایید که فرزندان خودش رو به جا نمیاره، احساس میکنه که اونا آدم های بیگانه هستند، خونه خودش رو نمیشناسه، به نظرش عجیب و غریب میاد و اینها مایه هزیان هایی ممکنه که در این فرد بشن. بنابراین این مادر بزرگ محترم رو حتما باید برای تشخیص به روانپزشک ارجاع کرد.
بله.
و اما بانوی ارجمندی فرمودند که 35 ساله و مبتلا به IBS هستند. IBS منظورشون نشانگان روده تحریک پذیره. یعنی افرادی که بعضی از وقتها دچار حالت خشکی مزاج میشن، در مقابل گاهی از اوقات حالت لینت مزاج پیدا میکنند، احساس درد در شکم گاه به گاه براشون پیش میاد و در واقع عموم مردم رو به عنوان کلیت عصبی میشناسن که البته اصطلاح درسترش نشانگان روده تحریک پذیره. بله، این وضعیت هم زمینه جسمی داره، یعنی خب دستگاه گوارش یه مقدار آسیب پذیری داره، اما در این حال یک استرس و فشار روانی ممکن است که این وضعیت رو آشکار بکنه. بنابراین در اینجا درمان مشترک به وسیله متخصص داخلی یا گوارش و روانپزشک ضرورت داره. دارویی هم که استفاده میکنن داروی خوبیه. این که شبها تا صبح خواب میبینن به خودی خود نشان دهنده بیماری نیست، اما گاهی از اوقات مسائل ناخودآگاه برای اینکه شناخته بشن فشار میارند و به شکل رویاها یا کابوسایی که فرد مرتب میبینه تظاهر پیدا میکنن که در این قبیل موارد مراجعه به روانشناس یا روانپزشک میتونه کمک بکنه به شناخت بهتر محتوای این رویاها.
آقای دکتر، سندروم روده تحریک پذیر بعضن می‌بینیم که چند نفر از اعضای خانواده همزمان همین مشکل رو دارن تجربه میکنن. آیا این میتونه نشان دهنده در واقع بتونیم بگیم که این ژنتیکی هم ممکنه باشه؟
بله، مسائل میتونه نقش داشته باشه، حتی عادتهای غذایی خانوادگی میتونه نقش داشته باشه. و اصولا همه مسائل رفتاری در واقع باید بگم که چند عاملی هستند، عوامل جسمی، عوامل روانی، عوامل اجتماعی، همه در اینها نقش دارن. در این مورد هم کاملا درست.
خیلی متشکرم. اما پیامک بخونیم از شماره 912 تا شماره پایانی 8941. گفتن که آیا عفونت ها میتونه سبب این مشکل بشه؟ بیماری که یک بار در اثر عفونت ادراری دچار فراموشی و هذیان شده، این علتش چی ممکنه باشه؟
بله، این مثلا ممکنه وجود داشته باشه. ما با حالتهایی به عنوان روان‌آشفتگی یا دلیریوم هم روبرو هستیم. روان‌آشفتگی یا دلیریوم یعنی یک اختلال حاد مغزی که در اون فرد توانایی های شناختیشو از دست میده. برای نمونه، بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفته است، عمل سنگینی بوده و بعد از اون ممکن است که دچار دلیریوم بشه. یعنی برای او سوپ میارند، دستهای خودش رو در اون میشوید. یا پرستار که میاد، او وحشت میکنه، فکر میکنه که فرد بیگانه است که قصد آزار او رو داره و میخواهد که فرار بکنه. این وضعیت ها معمولا زودگذر هستند و درمان پذیر. عفونت های حاد هم ممکن است که با این حالت روان‌آشفتگی یا دلیریوم همراه باشند.
بله، خیلی متشکرم. شماره 910 چهار شماره پایانی 2989 که تاکید داشتن حتما پیامکشون رو بخونم. خیلی متاسفم از پیامکی که ارسال کردید و به دست ما رسیده، اما فحوای کلام این خانم این بوده که آقای دکتر، اگه خانومی مورد تعرض قرار بگیره و مورد تهدید قرار بگیره، بعد از 2 سال دچار اختلال میشه، این چه کار باید بکنه؟
بله، همینطوره. متاسفانه این وضعیت هست که آزار، چه آزار جسمی چه آزار جنسی، اینا میتوند که یا بلافاصله یا پس از گذشت زمان به صورت نشانه های شدید و ناخوشایندی ظاهر بشه. استراب، احساس افسردگی و حتی احساس بیارزشی. فرد احساس میکنه که آینده او تیره و تاره، دیگه دورنمای مثبتی رو جلوی چشم خودش نمیبینه و اینجا حتما نیاز به درمان تخصصی وجود داره.
خیلی متشکرم. اما باز هم تلفن داریم، بشنویم.
سلام، ببخشید، این بیماران اسکیزوفرنیا حق ازدواج ندارن و در ضمن افرادی که وسواس شستشو دارن، آنها هم مثل اسکیزوفرنی جزء روان پریشی هن، اونها هم ازدواج نباید بکنن؟ ببینم چطوره. با تشکر.
سلام،
بخیر. بفرمایید سوالتون.
از آقای دکتر می‌خواستم سوال کنم، با توجه به اینکه خب انسان در شرایط سختی زندگی میکنه تو این دنیا، با مرور زمان که انسان سنش بالاتر میره، حوادث برای سنگین‌تر میشه، یعنی تحملش پایین میاد. بعد این حوادث، اتفاقات خیلی بزرگتر میشه. میخوام ببینم با توجه به اینکه انسان ضعیف‌تر میشه، مخصوصا لحاظ جسمی، چجوری میتونه این اتفاقات سختی، حالا فوت، بیماری، اتفاقایی که ممکنه تو زندگی خودش، ناتوانی‌هایی که برای اطرافیانش پیش میاد، چجوری میتونه خودش رو توانمند بکنه؟ ممنون میشم جواب سوالمو بده. خدا نگهدارتون باشه.
من سنم 70 سال رد کردم. بعد گاهی اوقات یه دفعه احساس میکنم که بدون اختیار دارم با خودم حرف میزنم. وقتی کسی تو خونه یه چیزی میگم، بعد همسرم هم 87 سالشه، ایشونم یه وقتا وارد اتاق خواب میشم، میبینم که اون بلند حرف نمیزنه، میبینم با دستش داره یه حرکاتی، مثل که داره با یکی حرف میزنه، با دستش یه حرکاتی رو انجام میده. من برای خودم بیشتر از اون نگرانم، چون یه وقتی یکی یه چیزی بهم میگه دلخور میشم، تو همین حالتی که نمیفهمم احساس میکنم یه بد و بیراهی بهش میگم. اینه که خواستم ببینم این طبیعیه یا این که پیش در اومده همین بیماری های روانیه. متشکر. خدا
ببخشید. یک مادری که دخترش در سن 18 سالگی دچار بیماری اسکیزوفرنی شده و این محیط بینم تأثیر داره که مثلا این دخترش که به این صورت بیمار بوده این دچار در ارتباط باهاش دچار وسواس شستشویی شده، بعد آیا این بیماری ربطی به محیط داره که مثلا محیطش که این دختر که اینطور بوده در ارتباط با دخترش 33 سال که مونسش بوده به این بیماری وسواس شستشو دچار شده؟ گفتم ببینم توضیح بده علتش همین دخترش بوده که روش اثر گذاشته یا این همینطوری دچار بیماری شده مادرش. با تشکر.
خیلی متشکریم که همچنان با برنامه پاسخگو کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت همراه هستید و خیلی متشکریم که پرسشای خودتون رو با ما در میون میذارید. جناب آقای دکتر فرهاد فدایی متخصص اعصاب و روان در خدمتشون هستیم و پاسخگوی پرسشای شما هستن.
بله، چهار نفر از شنوندگان ارجمند پرسشای رو مطرح کردن. بله،
بازم البته داریم آقای دکتر تلفن.
اما من مقدمتاً باید عرض بکنم که بیماری اسکیزوفرنیا که عمده‌ترین نوع روانپریشی است،
بله،
قبلا تحت عنوان جنون جوانی هم خوانده میشد. یعنی بیماری است که عموماً در سنین جوانی، در سنین نوجوانی و جوانی ظاهر میشه. بروزش بعد از 45 سالگی خیلی نادره، اما به هر حال ممکنه که به ندرت پیش بیاد. این رو از جهت اینکه برخی از عزیزان آگاهی بیشتری پیدا کنن درس کردم. به جز اسکیزوفرنیا ما اختلالات روان پریشانه دیگری هم داریم. برای نمونه بیماری به نام اسکیزو افکتیو که در اون نشانه های عاطفی هم علاوه بر نشانه های مربوط به هذیان و توهم وجود داره، و یا بیماری اسکیزوفرنیفور، یعنی شبیه به اسکیزوفرنیا است اما اون طولانی بودن نشانه ها یا اون زمینه ژنتیک و غیر اینها لزوما درش وجود نداره. همینطور چیزی به نام اختلالات هذیانی داریم که خودش گروه دیگری از این روان پریشی است و انواعی داره، و بیماری های دیگری که حالا به تناسب ممکن است که در این جلسه یا جلسه دیگه صحبت بکنیم. به هر حال اسکیزوفرنیا عمده ترین اختلال روانپزشکی است، اما تمام اون اختلالات نیست. آیا این بیماران میتونند ازدواج کنند؟ در اینجا باید بر حسب مورد تصمیم گیری کرد. ازدواج منع کلی نداره، منتها گفته میشه که باید با چشم باز انجام بشه. برای نمونه اگر در خانواده ای زمینه بیماری اسکیزوفرنیا وجود داشته است، با خانواده دیگری وصلت نکنند که اونها هم همین حالت رو دارن، چون امکان تولد نوزاد که مشکل رو داره بعدها ظاهر خواهد شد، البته فوری ظاهر نمیشه، زیاده. بنابراین مشاوره ژنتیک در این قبیل موارد میتونه کمک بکنه برای مسئله ازدواج، و یا همسر باید از قبل در جریان این بیماری باشه، کمان که اگر کسی بیمار باشه و نگوید یا خانوادش نگویند با فردی ازدواج بکنه که بی اطلاعه، این میتونه موجب فسخ نکاح بشه. بنابراین عموم مردمی که با این مسئله روبرو هستن باید با صداقت و صراحت مسئلشون رو بیان کنن. اما راجع به وسواس شستشو هم شنونده اول ما پرسیده بودن، باید بگم که گاهی در بیماری اسکیزوفرنیا وسواس هم وجود داره.
بله،
ممکنه که اصلا یک بیماری جدا باشه، اما گاهی از اوقات رفتارهای بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا شبیه به افراد وسواسیه. به هر حال این دوتا وضعیت با هم فرق دارن. وسواس ها جز بیماری های خفیف روانی و جز روان نژندی هاست، اما اسکیزوفرنیا جز انواع روان پریشی
است. بله،
بانوی ارجمندی فرمودند که شرایط زندگی عموماً ممکنه سخت باشه، حوادث سنگین‌تر میشن، تحمل انسان کمتر و ضعیف‌تر، و چه باید کرد؟ بعد عرض بکنم که ضمن اینکه انسان با مسائل و مشکلات روبرو میشه، اما در این حال توان او هم افزایش پیدا میکنه. کودکان از خیلی از توانایی‌های افراد بزرگتر محروم هستند، به خاطر همین مسائل روانی برای اونها تأثیر شدیدتری داره. وقتی فرد بزرگتر شد میآموزد که چطور با مسائل روبرو بشه، راه‌حل‌های خودش یا دیگران رو، اون چیزی که به نام تجربه گفته میشه، به کار میگیره، و گذشته از اون خرد و فرزانگی هم با افزایش سن در فرد به وجود میاد. او یاد میگیره که چطور با مسائل سهمگین روبرو بشه یا چطور از اونا احتراز بکنه. و بالاخره یادمون باشه که زمان یک مرهم تسکین دهنده است و خیلی از مسائل رو میتونه حل کنه. شنونده عزیزی فرمودند راجع به خودشون که 70 سال دارن، گاهی احساس میکنن که با خودشون حرف میزن. اگر شما خودتون میدونید که دارید با خودتون حرف میزنید، این جای نگرانی نیست.
بله.
خیلی از افراد هستن برای اینکه به فکرشون نظم و سازمانی بدن، ممکنه که به طور کلامی فکرشون رو به زمان بیارن،
افکارشون بلند بلند
در واقع افکار خودشون رو با صدای بلند میگن. و همینطور همسر 87 ساله‌ای دارن که فرمودن با دستاش حرکت‌هایی انجام میده که ایشون فکر میکنن داره با یک کسی صحبت میکنه. ممکن است که در بیماری آلزایمر برای نمونه ما چنین وضعیتهایی رو ببینیم که فرد دچار هذیان‌ها یا توهماتی هم میشه. این مسئله باید مورد بررسی حرفه‌ای قرار بگیره. و اما بانوی عزیزی فرمودند که دخترشون در 18 سالگی دچار بیماری اسکیزوفرنیا شده. آیا محیط تأثیر داره؟ محیط به صورت آشکار کننده اثر داره. برای نمونه دختر خانومی ممکنه زمینه بیماری اسکیزوفرنیا رو داشته باشه اما بروز نکنه. فقط زمانی که قرار می شود برای دانشگاه به یک شهر دیگری بره، از خانواده جدا بشه، ناگهان نشانه های بیماری ظاهر می شه. یعنی استرس باعث بروز نشانه ها شد. و اما آیا محیط می تونه کمک کنه؟ بله. بیمار اسکیزوفرنیک باید در محیطی زندگی کنه که در اون استکاک کمه. مرتباً با او سر به سر نذارن، خردگیری و انتقاد نکنن، به او نگویند که خب تا حالا یک سال بیمار بودی، حالا باید این یک سال رو سریع جبران کنی. باید اجازه بدن که این فرایند درمان و التیام بیماری به تدریج انجام بشه. از فشار آوردن به بیمار، از مقایسه های ناسالم باید حتما ترجیح کرد و اینها به بهبود بیمار کمک زیادی خواهد کرد.
پس محیط آرام بخش رو برای این افراد فراهم کنیم بدور از تنش.
کاملا درست.
خیلی متشکرم. باز هم تلفن داریم و البته پیامک. بریم بشنویم تلفن های شما رو.
من حدود 40 سال پیش دیر دچار اسکیزوفرنیا شدم. دو ماه بیمارستان خوابیدم و شوکم رو دادن. خوشبختانه بعد که اومدم بیرون، توی این مدت تحت نظر روان پزشک و روان شناس بودم. همیشه کار میکردم، کار برای خودم درمان میدونستم، دارای خون و زندگی شدم و تا ادامه پیدا کرد. الان بازنشسته هستم و احساس خوشبختی میکنم.
میخوام این داروی آسنترا که یه خانومی از آقای دکتر سوال کردن، معمولا روانپزشکا میگن که باید یا صبح بعد از صبحونه یا نهار، به اصطلاح شب خودش حالت استراب و بیخوابی میاره. حالا علت این که بهشون گفتن شب، آیا از آقای دکتر سوال کنین که مثلا این میتونه باشه؟ چون عموما میگن اصلا شب نخورید این دارو رو.
خیلی متشکرم در خدمت آقای دکتر. فرمود فدایی روانپزشک هستی، بفرمایید آقای دکتر.
بیمار ارجمند سابق چه نمونه خوبی رو بیان کردن. 40 سال قبل دچار بیماری اسکیزوفرنیا بودن، شوک هم گرفتن، بستری شدن قاعدتاً و بعد درمان شده، کارکرد خوب دارن. بهتر از این نمیتونستیم ما مثالی رو بیاریم که به شنوندگان عزیزمون بگیم که این بیماری ها در صورت تشخیص به موقع و درمان سریع خیلی احتمال بهبود کاملش زیاده. متاسفانه ما بیماران رو معمولا زمانی میبینیم که حداقل به طور متوسط 2 سال از شروع بیماری گذشته، 2 سال از دست رفته. خانواده یعنی نمیخواد قبول کنه که فرزندشون بیماره، پنهانکاری میکنن، میپوشن، عناوین دیگری رو قرار میده، در نتیجه بیمارشون از درمان محروم میشه. در حال حاضر با درمانهای جدیدی که ما داریم، 25% از بیماران پس از نخستین حمله بیماری به طور کامل خوب میشن. نزدیک به 50% نیاز به مصرف دارو دارند و با دارو کاملا خوبند. عده‌ای هستند که نشانه های بیماری در اونها به طور خفیف باقی میمونه، اما قادر به کارکرد عادی زندگی و ادامه زندگی و ازدواج هستند. اما 25% بیماران هستند که خیلی از درمانهایی که ما امروز داریم نتیجه نمیگیرند. البته مرتباً داروهای جدید داره ساخته میشه. از جمله حدود 30 سال پیش از این بود که یک داروی جدید به بازار اومد که انقلابی رو در درمان بیماری اسکیزوفرنیا مجدداً ایجاد کرد. خیلی از بیمارانی که بستری بودن تونستند رها بشن و ما همیشه این امید رو داریم که باز هم داروهای جدید پیدا بشه و این وضعیت درمان بشه. بانوی ارجمند راجع به داروی آسنترا یا سرترالین پرسیدند. این دارو رو پزشک میگوید که چه زمانی استفاده بشه. معمولا در ابتدای درمان توصیه میشه که صبح یا ظهر استفاده بشه، اما پس از مدتی که دارو استفاده شد میزان تقریبا ثابتی از این دارو در جریان خون هست، بنابراین دیگه فرق نمیکنه که چه موقع این دارو استفاده بشه. گاهی از اوقات در ابتدای درمان این داروها، گروه این داروها که بهشون میگن مهار کننده های بازجذب سروتونین، ممکنه ایجاد استراب خفیفی بکنن و به همین دلیل در 1-2 هفته اول از داروی آرام بخشی هم استفاده میشه همراه با این. بعد همون داروی آرام بخش قطع میشه.
خیلی متشکرم. اما به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیامک هم داشتیم که به هر حال نرسیدیم، هم تلفن ها رو کامل پاسخ بدیم هم به هر حال پیامک های شما عزیزان رو. اما در پایان سپاسگزارم از حضور ارزشمند شما جناب آقای دکتر فرباد فدایی، متخصص اعصاب و روان، و همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی برنامه پاسخ بود. تنارام و دلارام باشید.
کرونا همچنان در کمین است.
هر ثانیه که می‌گذرد به تعداد مبتلایان کرونا اضافه می‌شود.
باور ازتون خواهش می‌کنم رعایت کنید.
اجازه از شما تقاضا می‌کنم ماسک بزنید و دستهاتون رو مرتب ضدعفونی کنید.
گذر هر ثانیه در این شرایط ممکن است یک لبخند را متوقف کند. هر ثانیه که می گذرد لبخندی تبدیل به تلخند می شود. ثانیه ها می گذرد و به تعداد کشتگان اضافه می شود.
لطفاً ماسک بزنید. ببینید این ماسکایی که ما الان داریم می زنیم خیلی به سختی داریم تحمل می کنیم.
تخت ها اصلا لحظه‌ای هم خالی نمی مونه دیگه. بلافاصله بعد از خالی شدن تخت با کمترین زمان ممکن تخت خود پر می
شود. خیلی بیمارستان هم بیانم و تخت ها پر شده مریضا بدحال هم نمی کنم
تخت بزن. خدا آنم 22 روز اینجا خود بزنم بچه هم افتادن سبب ندارم.
در خانه بمانید.
خطر بجون میخواهم.
به کرونا اعتقادی ندارم.
یادم رفت نیاوردم.
انشالله میزنم.
قبلا گرفته بود الان دیگه نمیگیرم.
چون الان اومدم بیرون نزدم.
فکر کنم تو هوای آزاد تاثیرش کمتره.
ندارم اتفاقا تو کیفم هست.
ماسک هم داخل کیفم بود.
کرونا بی‌رحمانه قربانی میگیرد. در خانه بمانیم یا اگر مجبور به تردد در شهر هستیم، پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم. کرونا بی‌رحمان قربان.
وقت بخیر عزیزان شنونده. به ساعت 9 صبح رسیدیم و کوچه سلامت پلاک 102 عنوان برنامه‌ایه که به صورت زنده تقدیم شما میشه.
Thank you.